من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمع‌بندی نهایی پیرامون این مسئله به خواست خدا از اینجا شروع می شود. مهمترین راه در تشخیص حکم یک مطلب تحریر محل بحث است. خیلی از موارد استدلال به یکی از دو طرف در اثر عدم امعان در اون محل بحث است. اگر محور بحث بیین و روشن باشد، قهرن مدار استدلال هم تبیین می شود. این در همه مسائل نقش دارد. در خصوص مقام، برای اینکه محل مسئله خوب تبیین نشود، گاهی بر بطلان مسئله به یک امری استدلال کردن که اون خارج از محل بحث است. این امر اول. امر دوم آن است که به استناد همین امر اول، اگر در عقد اجاره موجر یا مستأجر مقوم حق باشند نه مورد حق، در اونجا تردیدی نیست که مطلقا عقد اجاره باطل خواهد بود، خواه به موت موجر خواه به موت مستأجر. چرا؟ چون اون مواردی که موجر مقوم حق بود یا مستأجر مقوم حق بود به غیر منتقل نمی شود، لا به توکیل، لا به توصیه، لا به توریث و امثال زاله. اگر ما در بعضی از موارد دیدیم که با مرگ احد الطرفین اون عقد باطل است، نه برای آن است که عقد صحیح بود ولی منتقل به غیر نمی شود، بل برای آن است که احد الطرفین مقوم حق بودن نه مورد حق. و در مواردی که طرفین عقد موردند و نه مقوم، هیچ اثری بر مرگ اینها مترتب نیست. مثل همه مواردی که کسی مال خود را میفروشد، ورثه موظفند به این عقد احترام بگذارند، یا مال خود را اجاره میدهد و ورثه موظفند که به این اجاره حرمت بنهند، برای اینکه پدرشون که موجر بود مورد حق بود نه مقوم. یک وقت اجاره میدن که شخص معین منافع را استیفا کند، اون هم بالمباشره. میگن خانه را اجاره میدیم به شما که شخص شما در این خانه بشینید، احدی غیر شما حق ندارد این منافع را استیفا کند. در این گونه از موارد اگر مستأجر بمیرد اجاره منفسخ خواهد شد، من حین الموت لا من الاصل. سرش آن است که مستأجر مقوم حق است نه مورد حق. اگر مورد حق می بود به ورثه می رسید، و این اختصاصی به موت موجر یا مستأجر ندارد. اگر مستأجر به احدی از اسباب نتوانست منافع را شخصا استیفا کند، مریض شد و مانند آن، این اجاره من حین العذر منفسخ می شود. سرش آن است که مرگ اثر نگذاشت. عجز مستأجر از استیفا منافع که در متن عقد به عنوان شرط مأخوذ شده است دخیل است. پس اون گونه از مواردی که احد الطرفین مقوم عقدند، یقینا با موت اونها اجاره منفسخ می شود، اون هم من الحین لا من الاصل، اون از بحث خارج است. این هم یه بنده. مطلب دیگر آن است که نحوه مالکیت شخص نسبت به مملوک، نسبت به اون ملک دو جور است. یک وقت مالکیتش ما محدود به مدت حیات است، تا زنده است مالک است، به مقدار حیات مالک است، که این قید به مقدار حیات می‌خورد، یعنی ملکش به مقدار حیات است، به اندازه این که زنده است مالک است. یه وقت اینجور است. یک وقت ملک مطلق است، او تا زنده است مطلق تصرفات به نحو مطلق، لا به نحو مقید، برای او رواست، مطلق تصرفات، خواه در عین، خواه در منفعت، خواه در انتفاع، به نحو مطلق، خواه به نحو مرسل، خواه به نحو محدود، هر پنج برای او جایز است. یه وقت است که نه، این چیزی نیست که مطلق تصرفات باشد، بلکه تصرفات خاص است، اون هم نه به نحو مطلق بلکه به نحو محدود است. در این گونه از موارد از محل بحث بیرون است. بیان ذلک این است که در نمونه اول شخص تا زنده است مطلق تصرفات به نحو مطلق برای او رواست، مطلق تصرفات، خواه بخواهد در این تصرف کند بالبیع، خواه در منفعت تصرف کند بالاجاره، خواه در انتفاع تصرف کند بالاعاره، برای او رواست. به نحو مطلق، خواه بالاطلاق او به تقیید، یعنی منافع را یا انتفاع را به غیر واگذار کند بالقول المرسل، تا این عین هست منفعتش مال شما، یا بالقول المقید، 10 ساله، 20 ساله، 100 ساله، کمتر و بیشتر، نظیر عمره و رقبا. همه این 5 قسم برای مالک رواست، یعنی کسی که مالک عین است، دستش باز است، هم در مطلق تصرفات هم بالقول المطلق. ولی اگر مالکی دستش در هر دو ناحیه بسته بود، مطلق تصرفات برای او روا نبود، بلقول المطلق برای او روانه بود، این یقینا از بحث خارج است. مثلا کسی که جزء بطون سابقه است و موقوف علیه است، اگر مزرعی یا مرتعی را وقف یک بطونی کردن بطنن بعد بطنن، این بطن سابق مطلق تصرفات در برای او روانه است، اونه میتواند بفروشد، لأن الوقف تحبیس الاصل است، تسبیل سبر است. پس مطلق تصرفات برای او روانی است، اعم از عین یا منفعت یا انتفاع. یا اگر وقف کردن که اشخاص معینی بتون معینی انتفاع ببرن، نه منفعت مال اینها باشد، حق واگذاری به غیر ندارن. سر این که حجرات مدرسه قابل اجاره نیست، برای اینکه طلبه انتفاعش مالک است، نه منفعت را. اگر منفعت مال او بود میتونست اجاره بده، این مالک منفعت نیست، توان انتفاع دارد. اگر وقف این چنین بود که بتون از انتفاعش خودشون بهره برن، نه منفعت مال نباشد، حق اجاره هم نداشته. پس این دارمدار نحوه وقف است. گاهی وقف طوریست که منفعت مال بطون هست، گاهی خصوص انتفاع مال بطون هست. علی ای حال اصل این حبس است، تحبیس الاصل و تسبیل الثمره. پس موقوفون علیهم دستشون در مطلق تصرفات باز نیست، این یک بحث. به نحو مطلق هم در اون مقامی که دستشون بازه باز نیست، به نحو مقید است، یعنی این بطن سابق به مقدار حیاتش مالک است، نه تنها تا زنده است میتواند تصرف کند، بلکه به مقدار زنده بودن میتواند تصرف کند. همین که مرد همه این حقوق و منافع به بطن لاحق برمیگردد. ولی در مالک بالاصاله مستقل این چنین نیست. انسان گرچه تا زنده است میتواند تصرف کند، اما متصرف او مطلق است، اعم از آن است که به مقدار حیاتش باشد یا به نحو وصیت مال بعد الموت باشد یا به نحو وقف برای همیشه باشد. پس دست مالک هم در مطلق تصرفات باز است، هم بالقول المطلق باز است. یعنی مالک تا زنده است میتواند تصرف مطلق بکند. البته وقتی مرد هیچ گونه تصرفی از او نافذ نیست، ولی تا زنده است هم مطلق تصرفات هم تصرفش بالقول المطلق برای مالک رواست. وقتی معنای مالکیت رو خوب روشن شد، دیگه سخن مرحوم علامه در مختلف جا ندارد. فرمایش ایشون این بود به اینکه مجر وقتی عین را اجاره داد 10 سال مثلا کما در این روایت که فرض شد و قبل از انقضای 10 سال مرد، مستأجر نمیتواند در حق ورثه دخالت کند، زیرا عین به ورثه میرسد، مال به ورثه منتقل میشود. مستأجر معزون بود از منافع موجر بهره ببرد، نه از منافع ورثه. غافل از این که چون موجر در زمان حیاتش دستش در مطلق تصرفات بالقول المطلق باز بود، می توانست در تمام منافع این عین مادامت العین موجودتن دخالت کند. وقتی دخالت کرد اون عین مسلوبت المنفعه به ورثه میرسه. این چنین نیست انسان به مقدار حیاتش بتواند تصرف کند که، بلکه تا زنده است میتواند هر تصرفی را به هر نحوی خاص بکند. نشانش صحت وقف است، رغباس، عمراس و هاکذا و هاکذا، وصیت. بنابراین اون هم از محل بحث خارجه. یعنی وقتی قانون کلی مالکیت شناخته شد، دیگه فرمایش مرحوم علامه تو مختلف تام نیست. این هم یه بند. اینها خطوط کلی مسئله است. اقوال در مسئله ملاحظه فرمودید 4 قول نقل شد و در همونطوری که در اصل مسئله اختلاف هست، در اینکه آیا 4 قول است یا کمتر هم اختلاف هست و منشه اختلاف به کیفیت استظهار مطلب از عبارت قدما برمیگردد. بعضی ها به بسیاری از بزرگان فتوایی را نسبت میدهند که برام صاحب جواهر میفرماد که ما هیچ گویندهی برای این حرف پیدا نکردیم، اینا فی طرف نقیزم. معلوم میشود در نحوه استفاده کردن از عبارت های قوم اختلاف هست، خیلی بیان و روشن نیست. علی حال 4 قول در مسئله نقل شد. مطلع بعدی آن است که قواعد عام مقتضی صحت است، یعنی نه موت موجر نه موت مستأجر هیچ کدام نقشی در بطلان ندارد، برای اینکه مالیت و مالکیت به همون سبکی است که بیان شده. هیچ تهدیدی در مالکیت مالک نیست، گرچه مالک محدود است ولی مالکیت محدود نیست، مملوک محدود نیست. این مالک نیست تا تصرف بکند، موضوع منتفی است، نه اینکه واقعا مالکیت محدود باشد. او اگر عمر طولانی می داشت مالکیت او هم نامحدود بود. بنابراین او برابر قاعده ماری را به اجاره منتقل کرد و تمام منافعی که مورد اجاره است مال مستأجر است در تمام مدت اجاره. این هم یه مطلب. پس قواعد عام مقتضی صحت است، نظیر عفو العقود و سایر ادله. مثل بعدی اون ادله خاصه بود. در ادله خاصه تا کنون روایت تامی پیدا نشد بر اینکه احد الطرفین را معین کند ولا غیر. خبر ابراهیم ابن محمد همدانی چند اشکال در سند بود. بعض اشکال مال سند هست، بعضی مال جهت صدور هست، بعضی از اشکال ها مورد دلالت اوست، اشکال هایی که مربوط به اصل حجیت اوست به سه قسم تقسیم می شود. یک قسم آن است که چون خود ابراهیم بن محمد حمدانی توثیق نشد لذا ضعیف است. شواهدی که قبلا خونده شد، این وکیل ناحیه مقدسه بود، وکیل امام حسن عسکری سلام الله علیه بود، خود وکالت بالاخره وثاقت می آورد. ممکن است مبنای عده این باشد کسی که وکیل امام هست موثق نباشد، اما این خیلی بعید است. گرچه اون روایاتی که توثیق او از زبان امام علیه السلام نقل شده است، در اون روایات خود ابراهیم بن محمد هست، اما یک کسی که معاذ الله چیزی به نام امام جعل بکند، این رو که امام وکیل خود قرار نمیدهد. چون دو تا روایت قبلا خون در نوبت‌های قبل خونده شد که در این دو تا روایت امام علیه السلام ابراهیم بن محمد را توثیق کرده، منتها اشکال این است که یکی از ناقلان همین حدیث توثیقی خود ابراهیم بن محمد است. اون وقت ما احتمال بدیم که یه همچه آدمی که به نام امام به سود خود یه چیزی رو جعل میکند، وقت امام هم این رو وکیل خود قرار میدهد با همه اون مسائل مالی و اختلافات مالی که اون عصر بود. این بعید. پس حق با مرحوم صاحب جواهر است که صحیح تعبیر کرده، یا لاغر حق با دیگران است که از اون موثقه یاد کردن. این چه نیست که ما بگویم چون ابراهیم بن محمد گرچه وکیل است ولی توثیق نشده این روایت از اعتبار میفته. این یک جهت. دیگری که احتمالاً مایه وهن روایت هست، اعراض مشهور است. این اعراض مشهور صغرن به کبرن در اینجا ممنوع است. بیان منع صغرا به کبرا این است که اولا ثابت نشد که مشهور از مضمون روایت ابراهیم محمد اعراض کردن. تا مضمونش چه باشد؟ شهرت قدمایی که به دست نیامده، خود اون بزرگان مختلفن، اختلاف دارن. مرحوم سید یه جور فتوا میده، شیخ طوسی یه جور دیگه فتوا میده، ابن براج مخالف شیخ طوسی موافق سید فتوا میده. این ابن براج و شیخ طوسی هر دو شاگرد به نام مرحوم سید مرتضی بودند. ممکن است قدمتی که مرحوم شیخ طوسی داشت باعث شد که ابن براج مقداری از او استفاده کند، ولی همه اینها زیر پوشش مرحوم سید مرتضی در حوزه نجف تربیت می شدند. این نیروها را مرحوم سید مرتضی خوب شناسایی کرد. مرحوم بحرالعلوم نقل می کند که در بین این طلبه ها مرحوم سید مرتضی استعدادها را ارزیابی کرد، دید که این محمد حسن یک طلبه خوش استعدادیست، او را ماهانه 12 دینار شهریه داد. بعد ابن براج هم دید خوش استعداد است، او را ماهانه 8 دینار شهریه داد. که اینها را به عنوان طلبه های خصوصی پروند، یکی شده شیخ طوسی، یکی شده ابن براج، هر دوم از فقهای نام‌آور امامیه شد. خب حوزه نجف اون روز کم نبود، اما شناسایی این استعداد و بررسی عده که تخصص فقهی دارند و امثال ذالک هم یه مدیریت کافی میطلبند. این رو مرحوم بحرالعلوم نقل کرده که مرحوم سید مرتضی این کارها را درباره این دو شخصیت بزرگوار کرده. علی حال ممکن است قدمتی داشته باشد شیخ طوسی نسبت به ابن براج، ولی ابن براج هم جز فحول هم اون عصر بود. علی حال ابن براج با شیخ مخالف است و موافق با سید مرتضی است. در بین قدما یه همچه شهرت قاطعی نیست تا انسان احراز بکند که مشهور بین قدما فلون مطلب است که مخالف با روایت است، پس از روایت احراز کرد. اولا صغرا ممنوع است و ثانیاً معلوم نیست اعراض اونها رو وهن سند یا وهن جهت صدور باشد. شاید در نحوه استنباط و استدلال مخالف با یکدیگر از روایت مطلبی رو فهمیدن که دیگران طرز دیگر میفهمن. اعراضی که به استنباط برمیگردد که وهن در سند نیست. اگر یه روایتی تامت و دلالت و ظهور بود و نوع آیونی که این روایت رو نقل کردن و به وسیله اونها به بعد نسل بعد رسید، این آقایون از این روایت اعراض کردن و به این روایت عمل نکردن، احیانا موجب وهن هست. اما در جایی که خود آیون بعضی بو عمل کردن بعضی عمل نکردن و احتمالا منشأ عمل نکردن این است که از روایت مطلب دیگری فهمیدن، این که مایه وهن نیست، اون اعراض نیست که مایه وهن باشد، این هم مطلب دوم. پس نه از در سند گیر دارد نه از در اعراض مشهور. میمونه مسئله مکاتبه بودن که احتمال تغییر را منقضه میکند. سر سغرا اینه که اولا اعراض نیست، برفرضم اعراض باشد منشأش اختلاف استنباط است، نه اینکه روایت دلالتش تام باشد معذارک اینها اعراض. البته اونجایی که روایت تام تو دلاله است، همین آقایونی که این روایت ظاهرت و دلاله را نقل کردن به او عمل نکردن، معلوم شود این نقصی در سند هست. اما اگر در نحوه استظهار روایت اختلاف هست، شاید قدما طرز دیگر فهمیدن روایت هم که ظاهرت و دلاله نیست، پس اون اعراض وهن‌آور در جانی است. مطلب سوم این است که صرف مکاتبه بودن دلیل بر وهن نیست، نشانه تقیه نیست، به دو دلیل. یکی این که خود فقهای عام هم بینشون اختلاف بود، همونطوری که بین فقهای خاص اختلاف است. یک فتوای رائج رسمی یک دست از اهل سنت در اون عصر نبود که، و بین اونها اختلاف. ثانیاً صرف مکاتبه بودن دلیل نیست به این که حتما موافق با قوم سخن گفته. اولا مخالفت با اونها در بعضی از موارد دشوار بود و در همه موارد، چون خیلی از این آیون در بسیاری از مسائل فقهی با هم اختلاف داشتن، 4 مذهب بودن. نعم اگر یک مذهبی یک فتوایی مورد پذیرش همه این مذاهب اهل خلاف باشد، الذین جعل الرشد فی خلافه، یا نه مورد پذیرش یک فتوای رائج رسمی مملکت باشد، اونجا احتمال تغییر هست. اما وقتی که خود اونها در فتوا اختلاف دارن و ای گفتن یکی از حرفهایی که با بعضی ها مطابق است با بعضی ها مخالف است، این آسیبی نمی رساند، این نشانه آن نیست که چون این مکاتبه از تقیه است. پس این 3 جهتی که ذکر شده است برای اینکه روایت در سندش اشکال بشود، این هم نیست. میمونه مسئله دلالت. دلالتش بخشی رو تو جواهر ملاحظه فرمودید در خلال سخنان گذاشت، بخشی از مرحوم محقق مرحوم حاج زبلا رشدی است که در خلال سخنان به همون خطوط کلیش اشاره شد، بخشی هم مرحوم آشام دوستین اصفهان رضوان الله علیه است که در خلال سخنان اشاره شد. یه حرف آخر مونده است و این است که گاهی اصرار می شود که منظور از این وقتی که در روایت آمده وقت اجرت است نه وقت اجاره، برای اینکه ما صدر و ساقه روایت رو باید هماهنگ کنیم، سوال و جواب رو هم هماهنگ کنیم. کلمه وقت باید در همه جا یک معنا داشته باشد، کلمه اجاره در همه جا به یک معنا باشد تا این روایت هماهنگ باشد. چون وقت در این روایت به معنای سررسید قسط است، وقت اجره است نه وقت اجارت، نه وقت اجاره، پس در جوابم که حضرت فرمود ان کان لها وقتون، باید به معنای قسط و سررسید قسط و وقت اجره باشد نه مدت اجاره. یکی. و چون در چند جا اجاره به کار رفت به معنای اجرت، اجاره هم که در جواب به کار رفت باید به معنی اجرت باشد نه اجاره مصطلح فقهی. این دوتا البته با 5-6 مطلب این دو امر به صورت امر محوری تبیین شده که منظور از وقت وقت اجرت است، قسط است، نه وقت اجاره، و منظور از اجاره هم خصوص اجرت است نه اجاره مستلزم. این تو سخنان فرمان شمسین هست. البته خود فرمان شمسین نپذیرفتن اینا رو. اول فرمان شمسین فرمود که احسر ما قیل فی الفساد کذا، بعد فرمودن که ما قیل فی صحتهی کذا، دو تقریب برای صحت ذکر کردن، بعد هم فرمودن می که روایت ناتمامه، یعنی تام نیست در مقام استدلال زور. خب حالا اگر کسی خواست به کمک این مطالب بگوید به این که محور سؤال و جواب اجرت است نه اجاره، جواب میخواهد متوجه بیان قسط باشد نه متوجه صحت اجاره. به همین این 5-6 شاهدی که دو تا شاهد محوریش بیان شده که بعد مراجعه فرمایید. خب اگر محور بحث اجرت است نه اجاره، نتیجه بحث چی خواهد شد؟ نتیجه بحث این است که نتیجه روایت این است که اجاره صحیح است، صحت اجاره مفروغ انهاست. منتها در تعیین اجرت حضرت می‌فرماید به این که اگر چیزی از وقت نگذشت همه اون اجرت مال ورثه است، همه را ورثه استحقاق دارن که بعد دریافت میکنن. اگر مقداری از وقت گذشت، چون بنا بود که پایان هر سال قسط اون سال داده بشود، اگر هنوز سالی نگذشت، نصف سال یا ثلث سال گذشت که اگر خود مجره بود هیچ حقی برای مطالبه نداشت، حالا که مجره مرد به ورثش رسید، ورثه می توانند اون نصف یا اون ثلث به مقداری که گذشت مطالبه کنند. خب روح این سخن به چی برمیگردد؟ به این برمیگردد که اجاره به قوت خود باقی است، اون شرطی که به عنوان اقساط ذکر شده است که پایان هر سال یک قسط داده بشود، اون شرط باطل است. یعنی ورثه ملزم نیستن که به اون شرط عمل کنن. اصل اجاره محفوظ است، موت مایه بطلان اجاره نیست، اما اون شرطی که در ضمن عقد اجاره بود که تا یک سال نگذشت چیزی از اجرت به مجر نرسد، اون شرط ملغاست به وسیله موت. این خلاصه نظر. جوابش این است که اولا باید هماهنگ با بود، و اما هماهنگی در این است که ببینیم سوال به کدام سمت متوجه است. سوال سائل در این است که آیا ورثه اجاره را انفاذ کنند یا اجاره منقضی است و متقضی است. گرچه بعض الاعلامی که مورد اعتماد شماست این انفاذ الاجر اجاره را به صورت انفاذ الاجر نقل کردن، چنین در مستمسک این طور است، اما اون جمله بعدی عمل اجارتون منقضیتون او را بنوان اجاره نقل کردن. معلوم می شود سائل بخواد سوال کند که اجاره باقیست یا منقضی منفسخ می شود من حین الموت، نه در اجرت و در قسط سخن دارد. این مذهب به اصلی سؤال که حل الاجارتو نافذتون عمل اجارتو منقضیتون. حالا برفرض اجاره در جمله اولا در بعضی از نسخ به صورت اجرت ذکر شده باشد، اما در قسمت دیگر که به صورت اجرت ذکر نشده، این است که آیا اجاره منقضی است یا اجاره منقضی نیست. اون عبارت این است: فر ورثتی ها تل کر اجاره فکر هل یجب علا ورثتی ها انفاز الاجاره الالوقت ام تکول الاجارتو منقضیتن. گرچه اون بعض الاعلام که نقل کردن انفاز الاجره است به جای انفاز الاجاره، اما این جمله بعدی ام تکون الاجاره خصوص اجاره رو میگن. یکی از استبادهایی که کردن گفتن به این که این سوال اصلا لغو است، برای اینکه اگر اجاره تا یه مدت معینی هست مگر میشه کسی سوال بکنه که اجاره تا یه مدت معینی هست اما تا کی ما انفاذ بکنیم؟ این سوال لغو است، این تغییر لغو است. ولی جوابش اینه که هیچ جا برای لغو نیست، برای اینکه احتمال میداد با موت موجر این ها شده باشد، اون 10 ساله بشه فعلا منفسخ میشه. این یکی. اشکال عمده اینه که حالا همین جمله عرض کنم، اشکال عمده اینه که با این روایت خواستن بگن اگر ما بگیم اجاره باطل است میشه خلاف قاعده، نمیشه یه مطلب خلاف قاعده را با این روایت مضطرب ثابت کرد. الحمدلله رب العالمین.